اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمه. من اشتباه مکاسب نیاوردم، اگر هست ولی یکی از آن محبت کنم. حواسم پرت بود، مکاسب های خوی رو بردم، حواسم نبود در لحظه خروج. عرض کنم به این که مرحوم شیخ قدس الله نفسه در بحث بیع فضولی تمسک فرمودن به طائفه از روایات که میشه از مجموع این روایات هم صحت بیع فضولی رو در آورد. یکی روایتی بود که مال علا ابن سیابه بود، دیروز اشاره کردیم و بحثی راجع به اون شد. این رو مرحوم شیخ طوسی، شیخ انصاری از اینجا آوردن در بحث این روایت از صفحه که تو عادت ما هست 356 تا 358 تا میان آی صفحه، ایشون متعرض این روایت شدن، روایت علا ابن سیابه یا سیابه. عرض کردیم این روایت اساسا در باب وکالت در کتاب مرحوم آقای بروجردی آنگه داشتن، دیدن پیدا نکردن، ایشون در کتاب نکاح آورده، لیکن انصافش حق این است که در کتاب وکالت آورده میشد. این آیه که جمع آوری کردن جامع الاحادیث رو، البته این جامع الاحادیث جدید رو، یعنی این قسمت ها رو یه نفر جمع آوری کرده، اون اوائلش رو حدود 21 نفر بوده. این آقا خیلی درست به نظر ما نیاورده، بهتر همون کاری بود که صاحب وسائل کرده، این حدیث رو در باب وکالت آورده. و نکته حدیث در باب وکالت این نکته بوده که اصولا در باب وکالت در پیش ما اعتبار به عزل وکیل نیست، یعنی اگر عزل کرد و خبردار نشد عمل اون نافذه، اعتبار به بلوغ به وکیله، وصول علم به وکیله، اعتبار بین است که وکیل علم پیدا بکنه. اون وقت عده از اهل سنت در اینجا ما بین نکاح و بیع فرق گذاشتن، گفتن در باب نکاح اعتبار به صدور عزله، اما در باب بیع اعتبار به وصوله، برسه علم پیدا بکنه. و این روایت علی تقدیر صحتش این میگه این مطلب درست نیست، امام میفهمه این مطلب درست نیست، اینا درست حکم نکردن، بی این که گفتن در باب بیع با باب نکاح در این جهت فرق بکنه. این راجبین. حالا چرا مرحوم شیخ این روایت رو آوردن؟ نکتهش این روایت ربطی به فضول نداره، این روایت ابتداعا ربطی به نکتهش اینه، فقط چون آیون تمسک کردن به یک نکته که چون در نکاح فضولی درسته پس باید در بیع فضولی به طریق اولا، چون نکاح شدید است. این مرحوم شیخ این به این مناسبه که این روایت به عکس این مطلبه، این روایت میگه نه، اگر مطلبی در بیع ثابت بود در نکاح ثابته، عکس نه. یعنی به عبارت اخرى این استدلال با اون دلیل عامه موافقه، نه با کلام امام، اگر روایت درست باشه. پس نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در این روایت اینه که از این روایت این در عرض کردم از همون اوائل به این مطلب اشکالاتی شده. و مرحوم شیخ بعد از این که میفرماین این هست، بعد روایت رو نقل میکنه، البته این قسمت آخر روایت رو نقل میکنه. سبحان الله ما اجبر هذا الحكم افسده. گفتم دیروز آقایونی که تشریف داشتن اگه بشین از متن روایت بخونن از جلد 13، چون ما همیشه مراجعاتمو به نه وسائل بخونه، جلد 13 همه وسائل چاپ مرحوم آقای ربانی، باب کتاب وکالت، حدیث باب اول، حدیث اول، باب نشد حدیث اول نبوده، حدیث دوم، حدیث اول، باب اول هست اما حدیثش الان یادم رفت. بفرمایید. عرض کردم دیروز یه توضیح اجمالی عرض کردم، اسنادهی ضمیر برمیاد به شیخ صدوق، به اسنادی عن العلاء ابن سیابه. عرض کردم این دیگه شرح تاریخیش هم گفتیم، اون چی که الان در کتاب فقیه وجود داره روی عن العلاء، و یک در آخر کتاب در مشیخه طریقش به علاء نوشته. این مطلب مشهور شد که ما اگر رویم بگه برگردیم به مشیخه به طریق دیگه. اخیراً این اصلاً تاریخش گفتم، از وقتی که احادیث فقیه ارزیابی سندی شد تاریخش هم قرن هشتم توسط علامه، ما قبل از ایشان نداریم، اولین کسی که آمد گفت مثلا طریق صحیحون روز صدوق پر صحیح روز صدوق پر حسن، ارز کردیم کرارن مرارن علامه موثق و ضعیف رو نیورده، الا بعضی وقتا چون مشهور بوده حدیث روایت عمر بن حنظله، و الا ایشون به موثق عمل نمی کنه، ایشون به صحیح و حسن عمل می کنه. و ارز کردیم مثل آقای خویی هم باز به حسن عمل نمی کنن، به موثق و صحیح عمل. و حلوم جر را اختلافات علما در این باره خیلی زیاد دیگه، بخوام بگیم خیلی طول میکشه. غرض مبنای علامه اینه، اونم یک شرحی داره چون سابقا عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم. پس بنابراین مراد اسناد شیخ صدوق تا علا ابن سیابه، اسناد شیخ صدوق هم به علا ابن سیابه صحیحه، اضافه بر صحت تقریبا میشه گفت خود سند تا علا، نه علا، اجلای اصحابم هستن، بزرگان اصحابم اجلا هستن و بسیار قابل اعتماده. البته احتمالا علامه قبول نکرده باشه با اینکه جلومن، چون این روایت در کتب علامه ندیدم من، شاید علامه قبول نکرده، چون از علا ابن سیابه در این طریق عبان نقل میکنه، عبان ابن عثمان. علامه راجع به عبان خوشبین نیست، عبان رو تضعیف کرده. خیلی هم عجیبه، در یک جا داره در معالم، هم در معالم که چاپ شده میگه سأل تو ابی مرحوم شهید ثانی راجع به علامه، این یک دفعه گفته ناووسی بوده، یک دفعه گفته واقفی بوده، یه دفعه گفته فتحی بوده، همه مذاهب فاسده به ایشان نسبت داشته. عرض کردیم عبان بن عثمان جزو اجلای اصحاب، هیچ یک از این مذاهب هم ناووسی که اصلا ثابت نیست که مذهب نام ناووسی داشته باشه. واقفی و فتحی چرا؟ فتحی هم توضیح دادیم، هنوز هم ما نفهمیدیم حقیقت مذهب فتحی چی بوده. میراث‌های خاص خودشون داشتن، اما اینکه حقیقت این مذهب، چون عبدالله افتا 70 روز بعد از امام صادق زنده بود، بعد چیکار کردن؟ چه برخوردی با امام رضا، امام موسی بن جعفر یا حضرت جواد داشتن؟ مذهب فتحی انصافا مذهب واضحی نیست، افرادی هم که در این مذهب زیاد نیستن، رکنشون همون بنو فضالن و الا زیاد نیستن. اما مذهب واقفی چرا؟ مذهب معین مشخصه و هم فقه معین دارن، هم اصول معین، یعنی تفکرات خودشون دارن، مکتب فقهی خودشون داره که ما این توضیحات عرض کردیم. الان کیف مکان عبان ابن عثمان شیعه است و این میگن در کتاب کشی بوده، کان من القادسیه، نسخه مرحوم علامه بوده کان من ناووسیه، ایشون ناووسی قرار داده. به هر حال همون صحیحش قادسیه است و ایشون از اجلای اصحابه. و عرض کردیم یک مزیت بسیار بسیار مهم مرحوم عبان ابن عثمان، چون ایشون اصالتا کوفی بوده و به بصره هم تجارت میکرده، یکی از نکات مهم در زندگی ایشان هر دو میراث رو جمع کرده، هم میراث کوفه هم بصره. یکی از حلقات بصره، چون ما عرض کردیم سند رو به عنوان سند نمیخونیم که ثقتون ثقه، به عنوان تاریخ نگاه میکنیم و باید درست باشه، ارتباطش درست باشه. مثلا همین سند رو مرحوم صدوق از پدرش نقل کرده که واضح از سعد بن عبدالله که از شاگردای سعد، از احمد اشعری که ایشون کاملا واضحه در قوم از ایشون گرفته، احمد اشعری از وشا گرفته که اینم کاملا واضحه. احمد اشعری میگه رفتم کوفه پیش وشا کتاب عبان، ان عبان، یعنی تمام اینا تاریخش روشنه، روشن شد تا عبان کاملا. قصه معروف که درباره احمد، همین قصه راجع به عبان دیگه، که به وشا گفتم کتاب عبان بده، داد به من، گفتم میخوام بخونم یا سماع باشه، تو بخون من گوش میکنم یا من بخونم. گفت حالا وقتی شب مثلا بریم صبح بیا، گفتم نه پس من کتاب نمیبرم. گفت حالا اشکال شب، گفتم میترسم من کتاب با خودم برم مثلا اونجایی که هستم و رفاقا خیال کنم من کتاب رو از تو شنیدم، از من نقل بکنم، بعد من تا نشنوم کتاب نمیگیرم، یا سماع یا قرائت. از کردیم این دقت به این زیادی رو خیلی ها نداشتن، این دقت فوق العاده که یک شب کتاب رو بدون قرائت یا سماع بگیر. اون کتاب هم کتاب عبانه، اسم عبان هم اینجا هست. یعنی این روایت از نظر تاریخی و از نظر جغرافیایی، مراد ما از تاریخی صدور روایت در کوفه است، عبان هم در کوفه است، رشا هم در کوفه است، احمد این رو از کوفه به قم آورده، بعد از احمد سعد بن عبدالله در قمه، پدر صدوق هم در قمه. صدوق هم یعنی روایت اینه، من میگم برای اینکه ملکه بشه، هم حالت تاریخیش و هم جغرافیش کاملا واضحه، کاملا روشنه، هیچ نحوه ابهامی، رضا خیلی سند قویه. بله خود علا ابن سیابه، دیروز این توضیح عرض کردم، چون توصیق واضحی نداره و چون کتاب نداره، نجاشی بهشون کتاب نسبت نداده، احتمالاً روایت شفهی بوده. اصلش روایت شفهی بوده، شنیده و به مرحوم عبان گفته، ایشون ضبط کرده و بعدم به این ترتیبی که عرض کردم به قم رسیده، از قم هم به صدوق رسیده، از صدوق هم به ما رسیده. انصافاً این جور روایات ما خیلی زیاد نداریم، لکه این منشأ این هست که آقایون رو تاریخ و جغرافیا حدیث کار بکنن، خیلی خبرویت پیدا میکنه. الان اینم راجع به روایت ولذا عرض کردیم، چون خود علا ابن سیاب توثیق روشنی نداره، مرحوم شهید ثانی میگه اصطلاح اینجور میگن، از صحیح الا علا ابن سیابه، از صحیح الا، اگر خود علا ابن سیابه توثیق داشته باشه، از صحیح ان علا ابن سیابه. فعلا این حدیث چون علا ابن سیابه توثیق صریحی نداره، این حدیث رو میشه گفت از صحیح در طریق صدوق، از صحیح الا علا ابن سیابه.
طریق مشایخی درست نمیکنه،
تصحیح
نمیکنه.
طریق مشایخی استاده، تمام سند کار نداره. اون منهج مشایخی که این حقیقت صاحب تفسیر اضافه کردیم، البته این در بین قدما بود، نجاشی هم داره، اما توجه نشه، این اصطلاح از منه.
احمد اشعری پذیرفته این
روایت رو، بله پدرش هم پذیرفته،
تصحیح نمیکنه سندش.
چرا درست؟ اما رویه گفته، خب چیکارش کنه؟ وقتی خودش در رویه میگه، یعنی تأمل بکنید دیگه. اگر برگردیم به مشیخه همینطوره، اما وقتی میگه رویه، عرض کردیم علامه میگه برمیگردیم مشیخ. من دیروزم شرحش دادم، یعنی میخواد چند بار تاره گفتم، از قرن هشتم تا زمان ما، تا معاصرین ما، میگن فرقی بین روا و رویه نمی کنه، برمیگردیم به مشیخ. عرض کردم خود من در درس من رو خوبی کراره از ایشون شنیدیم، نه یک بار، ایشون میفرمودن که فرقی نمیکنه روا رویه. دلیلش هم عرض کردم، چون ایشون میگه در مشیخه اینطور بوده و ماکان فی عن العلا ابن سیابه، این ماکان فی عن العلا ام روا علا یا رویه عن علا، حرف ایشان این بود، حرف مرحوم آقای خویی دیروز توضیح دادم. و عرض کردم ادهی هم شنیدم نقل کردم بر من، گفتن نه، اگه گفت رویه یعنی ضعیفه، اینو قبول نکردیم، حرف آقای خویی هم قبول نکردیم. عرض کردم اصل این مطلب از علامه است، یعنی از زمان علامه تا الان که حدود 7 قرن میشه، از قرن 8 تا الان، آقایانی که آمدن محدثین فقها فرقی نگه، حالا توجه نداشتن، ممکنه مثلا علما توجه نداشتن، مثل صاحب جواهرینا معنی توجه داشته باشه، اما اونایی که توجه هم داشتن تصدیق کردن، مثل آقای کوی تصدیق کردن، فرق نمیکنه. و لذا عرض کردیم یکی از مزایای کتاب جامع الاحادیث ابتدا این بود، مثلا در اینجا مراعات نکرده این نکته رو، در وسائل این کار نکرده، میگه شیخ صدوق به اسنادی عن علا، در جامع الاحادیث می نویسه که اینجا رویه است یا اینجا رواه است، این تو جامع الاحادیث، این نکته رو تو جامع الاحادیث داره.
در اصل صدوق تو بین رویه و رواه
فرق داره، طبعا رویه روایت شده، رواه این خودش. انصاف قصه این مطلبی که آقای خویی فرمودن که هر دو یک معناست، انصافا که خلاف ظاهره، ظاهرا وقتی میگه ماکان فیه عن العلا، یعنی اونی که من متصلم به علا، اونجا روا علا، اما وقتی گفت رویه عن علا، یعنی مستقیم از علا نقل نکرد، از کسی نقل نکرد، رویه، ظاهرش اینطور. این مبحثی که آقای خویی فرمودن روشن نیست، تضعیف رو هم که عرض کردم بعضی از آقایون نشیندن قائلا به این که رویه ضعیفه، این هم روشن نیست. درست رویه خودش فی نفس علامت ضعفه، لیکن چون صدوق در دیباجه گفته جمیع روایات مورد فتوای من، قبول کرده صدوق، به لحاظ صدوق قبول کرده، و عرض کردیم قبول صدوق رو گاه گاهی خود صدوق تعبیر میکنه قبول رو به صحیح، توضیحاتش عرض کردیم، میگه این خبر صحیحه، اون که صحیح هم نیست، حتی بعضی‌ها سندش سنی هستن، صحیح نیست کلا، میگه خبران صحیح. عرض کردیم صحیح به لحاظ مجموع قرائن، و یکی از قرائن بسیار 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 مهم در پیش صدوق، فرهنگ حدیثی شیعی از مشایخ قم، یه حدیث پیش مشایخ قم جا افتاده باشه، این پیش مرحوم صدوق خیلی ارزش داره. عرض کردیم این فرهنگ اصولا در شیعه جایگاه خاص خودش داره، توضیحاتش که ران عرض کردم، توسط شیخ طوسی اول جدا شد، حجیت آمد، و توسط علامه بحث حجیت تقویت شد، از زمان علامه بعد اونی که حاکم بر تقریبا فقه شیعه است، تقریبا حجیت بیشه، نه فرهنگ و نه تلقی به قبول که سید مرتضی داشت. توضیحات اینا رو عرض کردیم دیگه، تکرار نمیخوام بکنم. و کیف ماکان این من یک سند رو چون در مکاسب ما کم حدیث میخونیم یکی میبینیم زیاد که توضیح میدیم که برای جای دیگه هم برای آقایون نافع باشه. پس انصافش اینه که این مبانی درست نیست. اونی که خود من عرض کردم کرارن مرارن مسئولیتش هم با عهده خود منه بهش رسیدم اینه. یک، اگر گفت رویه، اولا ممکنه بیشتر به این باشه که از اون سندی که در مشیخ گفته نقل نکرده، از مصدر دیگه نقل کرده لیکن قبول کرده رویه برای اشعار به این باشه. و بیشتر عرض کردیم ایشون اگر رویه میگه اشاره به این میکنه که همچی روایتی هست و میخواد اشاره بکنه که مشایخ شاید در قوم قبول نکردن لیکن من قبول دارم. تعبیر رویه رو به این معنا، یکی این که با اون سندی که در مشیخی گفتم نقل نمی کنم، یکی این که مشایخ اینه قبول نکردم لیکن خود من، لیکن خودش فقیست، خود من قبول کردم. و هر دوی این مطلب الان شاهد داره. اولا مشایخ قوم که از مشاهیرشون و تعبیر نجاشی او ثقو الناس فی الحدیث و اثبت هم فی کلینیه، کلینی حدیث نیورده کلا. شاید نظر مبارک ایشان به این باشه و حتی شاید نظر ایشان به این باشه که حتی ابن الولید استاد ایشان نیورده، ایشون بیشتر تابع ابن الولیده. ابن الولید نقاد بسیار بزرگی است در قوم، یعنی انصافا یکی از حدیث شناسان بسیار بزرگ قوم. در 1100 سال قبل در همین حوزه قوم کلان در خدمتتونیم. مرحوم ابن الولید که شیخ صدوق تابع ایشانه، اصلا تصریح میکنه که من تابع ایشان هستم، هر چی ایشون تصریح نکرده منم تصریح نمیکنم. و انصافا هم حقش همینطوره، ابن الولید مرد فوق العاده است انصافا. از ایشان کم به ما رسیده لکن همون کم خیلی داره بر فوق العاده ایشان میکنه. علی حالن به احتمال بسیار قوی حدیث در قوم مقبول نبوده، چون الان در قومی ها ما مرحوم کلینی رو داریم که حدیث نقل نکرده، مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب رو داریم که حدیث نقل کرده لیکن در کتاب نوادر المصنفین که کتاب مال روایت شاذ و نادره.
استاد این شواهد این که از کتاب نوادره نفهمید، چون این آقا چند تا کتاب داره؟
بله چرا، چون مرحوم شیخ طوسی ظاهرن، حالا تعبیرش اینه توی مشیخه در تهذیب داره که به نوادری ظاهرن، در مشیخه تفصیلی ما بین کتبش نداره. ما کان فیان محمد بن علی محبوب، البته یک طریقی هم که ایشون به محمد این جلد ده تهذیب مشیخه رو نگاه کنیم به نظرم یاد ضعف هم داره سندش، یعنی طریقش به محمد ابن علی محبوب یک ضعفی هم داره. عمده نکته‌ای که داریم این در کتاب مرحوم شیخ تهذیب از محمد ابن علی تصریح میکنه محمد ابن علی محبوب.
مذکر تو فیاض کتاب از محمد ابن علی ابن محبوب فقط اخبر نیبه حسین بن عبیدالله
ابن غزاری پدر
بله. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار،
این احمد مشکل داره.
عن ابیه محمد ابن یحیی و عن محمد ابن علی محبوب،
این احمد مشکل داره. یعنی مثل آقای خویی اینا عده‌ای هستن که اینا قبول نمی‌کنن. اینم یک شرح حالی در کتب ما داره، در روایات ما داره. پدر ایشان جزء مشایخ بسیار بزرگ محمد ابن یحیی العطار ابو جعفر بسیار جلیل قدر، ایشون آقازاده ای است که توثیقی نداره. وقت ایشان مثل ایشان اگه کتاب پدرش نقل بکنه باز یه چیزیه، ولد العالم نصف العالم. گاهی ایشان کتابای دیگر هم نقل می‌کنه، مثلا فرض کتاب سعد بن عبدالله، این مشکل باز اونجاها بیشتر میشه. شرح حال ایشان و برخوردی که با ایشان شده این احتیاج به بحث داره. عرض کردیم ما از قرن دهم شهید ثانی اولین کسی است که در شیعه، چون بحثای سندی از زمان علامه در قرن هشتم شروع شد، مرحوم شهید ثانی متنبه این نکته شدن، آمدن گفتن اگر مشایخ حدیث باشن اجازه باشن اینا توثیق نمیخوان، یکی جمع احمده. روشن شد. از اون زمان گفتن اینا عجل و شعنن، مثل مراجع نمیم سقط کن، عجل و شعنن. این مشایخ اجازه مستقنی از توصیر هم. این در تاریخ شیعه است. این در بین اهل سنت بود، تازگی نداشت، اما بین شیعه ایشون اول متنبه شد. لذا هم عده این قبول کردن، مثل این مرحوم مامقانی قدس الله نفسه دیگم، عده هم مثل آقای خویی اخیراً قبول نکردن که شیخو قطع اجازه تأثیر نداره. قرار این که عرض کردم در طریق محمد بن علی و اما این که این کتاب مرحوم شیخ اینو از این که در تهذیب هست، اما این که مرحوم شیخ صدوق از این کتاب ایشان گرفته یا کتاب دیگه، بله الان شاهد قوی در دست نداره. اما به هر حال چون محمد ابن علی مهو از مشایخ قمه، با یک واسطه بعدی هم کلینی هم از مشایخ قمه، ظاهرا پیش مشایخ تلقیه به قبول نشده. دقت کنین دو تا مطلب، یکی این که یک حدیث رد میشه ضعیفه، این یک مطلبه، یه دفعه تلقیه به قبول نمیشه اما احتمال صحت میدن. این رو اهل سنت اینطور میگفتن، یکتب حدیث او ولا یحتجبه، یا یکتب و یتعمل مثلا، اما اگر باطل بود لا یکتب حدیث او، اگر از اون باطل بود گفت حرقنا، اصلا سوزوندی یا خرقنا، پاره کردیم، مثلا چند هزار حدیث از این آقا نمیشیم بعد کامدیم، مقارنه خیلی خلط داره، اصلا اونا رو پاره کردیم، خرقنا. دقت کردیم؟ اینو ما داریم، دقت میکنیم. پس مراد این که ما میگیم نوادر یعنی روایاتی است که شاذه، بازم رد نکردن، گفتن شاید توجیه بشه. خود کلینی هم عمل نکرد، نیورده،
نقل به معنا میکردن،
نقل به معنا به اینا مربوط نمیشه، نه اینا نقل به معنا به اینا، چون از مصدر نقل میکردن به معنا به اینش اینا نیست. اگر نقل به معنا باشه همون راوی اول مثلا، وقتی نوشتار شد دیگه نقل به معنا نبوده. این نقل به معنا رو اهل سنت زیاد دارن، چون چند طبقه شون شفاهیه، ما غالبا طبقه اول شفاهیه، بعد دیگه کتابت دیگه نقل به معنا نداره، بعضی هم طبقه اول کتابت. اینا رو مفصلا در باب تاریخ حدیث توضیحاتش عرض کردیم که یکی از موارد اختلاف حدیث ما با اهل سنت هم همینه، یکی از موارد قدرت حدیث شیعه هم بر حدیث اهل سنت همینه. این کتابت حدیث اکتب و بس علم که فناس خیلی تاثیرگذار بوده در اصالت دادن به حدیث شیریال، بخوام شرمونی به حد کافی خارج شده. پس بنابراین این حدیث الان انصافا یک شواهدی داره که با اون به عنوان یک خبر نادر و شاذ برخورد شده. اجازه نداره، ظاهرش که از سعد ابن عبدالله نه، ولذا هم صدوق میگه ابو ابی ان سعد،
یعنی ابن الولید
هم شاگرد سعد، میتونست خیلی جام میگه ابی و ابن الولید ان سعد، اینجا ابن الولید نه برده فقط سعد، لذا من فکر میکنم اما تو اینجا اصلا من از این طریق نقل کرده باشه. وقت این حدیث این از راه این که به اسنادی خوندین، به اسنادی ان ابا ان علا، این اسناد تا خود علا صحیحه، بلکه همه از مشایخ هن، از اجلا اصطلاحا عرض کردم 2300 سال 200 میگن صحیح اعلی، صحیح اعلی مرادشون اینه، هم ثقات باشن هم اجلا باشن، اضافه بر ثقه بودن جزء اجلا طائفه باشن. این حدیث تا علا اینطور، علا توثیق نداره. بخونید حالا سند دومش هم بخونید و رواه شیخ انت چون دنبال بحث ندیم تکمیلش کنیم. بعد از این که خبر رو میاره آخر خبر میگه و رواه شیخ ببینید کتاب محمد بن علی محبوب برده ایشان، این محمد ابن علی محبوب از مشایخ قمه، ایشان هم به کوفه رفته، حسن ابن موسی الخشاب از مشایخ به اصطلاح کوفه است، ایشون تا اینجا اولش قمیه بعد کوفی میشه. و حسن ابن موسی عرض کردم این منهج مشایخی که ایشون فرمودن اینم اینجا انطباق داره بی اجمالا نه تفصیلا، به خاطر اینکه ایشون مشایخه، از مشایخ حدیثه، اینا اگر حدیثی رو نقل میکردن خود عنوان شیخ خود کفایت میکرد، این جزء مشایخ تراز اول که نقل اونها کافی باشه. اینه من توضیح دادم، راجع به خود خشاب هم توضیح دادم که حالا اینجا دیگه تکرار بفرمایید.
علی ابن حسان،
ما یه علی ابن حسان داریم که اهل قریشه، قریشی از بسیار خاندان امام صادقه، ایشون ضعیفه اما این بعید اون باشه، علی ابن حسان باید واسطی باشه، ایشون ثقه است. اون علی ابن حسان غالبا ان عمه نقل میکنه، اینجا چون ان عمه نیست به احتمال بسیار قوی این واسطی باشه که قابل اعتماده. بفرمایید. علی ابن عقبه ابن خالد، اینو نجاشی هم دو مرتبه توثیقتون سره گفته، دو مرتبه توثیق کرده، ایشون صاحب کتابه. اینا که صاحب کتاب شدن دیگه انسان نمیدونی از کدوم کتابه، اصلا خشاب خودش از اجلاس، نه البته مثل ابن الولید اما نه مثل محمد بن موسی بن خطاب یا ابن ابی عامر، اما جزء اجلاس در کوفه. اما ببینید ما خیلی تاریخش پیش ما روشن نیست، ببینید ممکنه بگیم همه ثقات، این نکته اینه، همه رو بگیم ثقات اما تاریخش روشنه. اون روایت چی گفتیم؟ گفتیم ثقات تاریخش روشن بود، چرا؟ چون اینا رو ما تو فهارس به این مثلا کتاب علی ابن حسان مثلا فرض کنید خشاب نقل کرد، یا علی ابن حسان کتاب عقبت ابن خالد علی ابن عقبه نقل. لذا عرض کردیم این راهی رو که بنده عرض کردم که اسمش رو فهرستی گذاشتیم، این انطباقش فعلا در احادیث ما زیاد نیست. آیان بحث رجالی رفتن چون انطباقش بیشتره. روشن شد؟ در بحث رجالی اینجوری این ثقه این ثقه این ثقه اینطوری حساب میکنه. در بحث فهرستی چون مجموعه شواهد میاد، شواهد تاریخی، الان براتون روشن شد کاملا. اون طریقی رو که صدوق داشت خیلی واضح بود، طریقش واضح بود، تاریخش واضح بود، جغرافیاش همش صاف بود، یعنی کاملا واضح بود. این یکی واضح نیست، فقط واضح هست که به کوفه آمده، اما از کتاب اون گرفته، اون از کدوم کتاب گرفته، اینها رو ما الان نمیتونیم دقیقا در اینجا ترسیم بکنیم. ولذا ممکن است به حدیث بگیم صحیح هست رجالیان، لیکن فهرستیان روشن نیست، نه اینکه بگیم ضعیفه، با یا میگیم فهرستیان ضعیفه. الان به لحاظ فهرستی این برای ما روشن نیست، ممکنه حتی حدیث شفاهی باشه نقل کردن، ولیکن چون شیعه عادتا از کتاب نقل میکرده و اینا صاحب کتاب هستن، عادتا باید از کتاب باشه، اما کدوم کتاب، کدوم نسخه، چجور رسیده، اینه نمیتونیم الان بگیم. چون هی به ما میگن آقا فرق بین فهرستی و رجالی رو بگیم، ما هی تو خلال بحث های اشاره بکنیم. به لحاظ رجالی امر این حدیث واضحه، ثقاتن تا علا، خود علا نه، اما به لحاظ فهرستی طریق صدوق به علا واضحه. این سندی که اینجا هست واضح نیست، چون نمیتونیم دقیقا تشخیص کتاب و مصدر و نسخه رو بدیم، اما اونجا میتونیم تشخیص بدیم. و مخصوصا چون این کتاب در نسخه‌ای که ما رسیده نوادر مرحوم محمد بن علی محبوبه، و نوادر هم عرض کردیم شواهد ما، چون میگم خیلی از این مطالبی که من عرض میگم جایی نوشته نشد، یه خودم مسئلش برده میگم، از مشایخ هم نشیندیم. ظاهرا کتاب نوادر محمد بن علی محبوب با شواهدی که ما داریم روایات شاذ و نادر رو جمع کرده، یعنی خود ایشان داره اشاره میکنه که این یک مطلب شاذی نادریه. ما هم که الان بعد 1200 سال تقریبا اینجا در خدمت شما نشستیم، همین داریم میگیم، میگیم انصافا شاذه، انصافا تشخیص درستی نمیتونیم بدیم بعد از 1200 سال، با هم حرف اونی که تشخیص درستی از این نمیدیم. نه مضمونش یه جای خودش، یعنی به لحاظ این که مثلا نسخه کتاب عقبت ابن خالد، نسخه مشهور کتاب علی ابن حسان، نسخه اونه، یا کتاب فرض کنید بعد از علی ابن حسان موسی ابن اکیل نمیری داره که اون هم به اصطلاح صاحب کتابه، تشخیص این که از اون کتابه، از این نسخه، اون نسخه از نسخه مشهور، اینا رو انصافاً. اما در اونجا احمد اشعری میگرفتم کوفه، به بشا گفتم کتاب ابان بده، تمام اون اسما اینجا هست، احمد اشعری عن البشا عن ابان، اون خیلی واضحه، خیلی جام ابان از روات بصره نقل، اونم واضحه، چون ابان این خصیصه رو عرض کردم داره، هم از کوفه، اینجا از کوفه نقل کرده علی ابن سیابه، هم از بصره. از اون طرف هم چون علی ابن سیابه لااقل در فهارس کتاب بهش نسبت ندادن، به احتمال قوی روایت شفاهی بوده، میگه پیش امام صادق بودم، همچه مطلبی مطرح شد امام چی میفرمودن، این بعدی نوشته، یا ابان نوشته یا موسی بن اکیل، اینا ضبطش کردن. ببین این مسائل، خیال نکنید مسائل کمیه، اینا در ارزیابی، ارزشیابی حدیث فوق العاده موثره، یعنی در سطح آکادمیکی که الان مطرحه. عرض کردم شاید 3-4 ماه پیش این پسر نقل میکرد، ارتباط داشت، گفت در لندن یه جلسه بود، این رابرت گلیو که به استاد در بین اون مستشرقین به شیعه شناسی معروفه، مرد خوشنفسی، پیش من آمده قومی مرد، علی حالن گفت در جلسه بود، مثلا یک نفری که اشکال مخواست بکنه، گفت این احادیث شیعه صحیح نیست، چون مرحوم کلینی خدمت امام عسکری نرسیده، احادیث شما مرسله، اشکالش هم خیلی عجب غریبه. به هر حال گفت رابرت گلیو خودش جواب داد، بدون اینکه حالا مثلا وا این مطلبی که شما میگی، منم عقیدم اول با شاخت معروف از موسی، شاخت عقیدم این بود که کلیه احادیث اسلامی ها باطله، اخون شاخت نظریه کلیه احادیث اسلامی ها باطله، گفت منم نظریم این بود، عقیدم این بود، اما اخیرا به این نتیجه رسیدم شیعه منابع داشته، احادیث شیعه غیر از احادیث اسلامی هست، این خیلی خوب، این هم مبنای فهرستی است که ما با هم صحبت کردیم. این همون شیعه منابع داشته. این ثبوت منابع خیلی در ارزیابی حدیث تأثیر میگذاره، ارزش حدیث تأثیر میگذاره. ما یه شرح مفصلی در همین حدیث عمر بن حنظله که در باب ولادت فقیه و تعارض نقل میکنه، توضیحات مفصلی اونجا در این جهت دادیم که مثلا چجوری نوشته شده، چرا مشهور شده، چرا بهش گفتن مقبوله، اصلا چرا نگفتن المنجبر زعوا به عمل اصحاب، گفتن مقبوله. این توضیحات در اونجا عرض کردیم که چرا این اصطلاحات پیدا شد. این ارزیابی اینطوری قبل از اینکه دیگران بخوان به ما مناقشه کنن، ما خودمون میشیم با خودمون مناقشه بکنیم. گاهی ما مناقشاتی داریم که اونا خبر هم ندارن اصلا. دقت میکنه؟ میگه نه، من فهمیدم احادیث شیعه غیر از احادیث اسلامی هست، چون احادیث شیعه منابع داشته. دقت کنید تعبیر اون منابع داشته.
شاخ گفته اهل سنت هم میگن، شیعه رو نمیگن.
شاخت ظاهرا احاد، من الان عبارت شاخت نیدم، اما احادیث رو میگه.
شاخت شیعه را استثنا کرده، گفته من هر چی میگم در مورد اهل سنت
نکردم. نه کار نکردم. نه. اونی که من دیدم از غیر شاخت، عبارت شاخت چون نیدم، دیدم که میگن احادیث که احادیثی که در بین علمای اسلام هست همش باطله، دیدم از غیر اون دیدم اسمش، اما شاخت رو عبارتش ندیدم. اما این رو میگم پسرم نگو، گفت همین دیروز، یعنی کسی از اونجا بوده تلفن کرد و دوره پسرم، گفت همین دیروز توی لندن این آمد دفاع کرد، گفت نه احادیث شیعه رو من استثنا میکنم. و این رو من چند بار سابقا هم گفتم، اینه چند سال میگم که ما کارمون اساسا این بود که احادیث رو یک تحلیلی بکنیم، یک بررسی بکنیم که بتونه ارزش علمی در معیارهای آکادمیک امروز پیدا بکنه. خب این خودش یک نقطه مثبتیه دیگه. و این اگر ما بتوانیم اثبات بکنیم، مثلا اینجا خود ما میگیم مثلا طبق نظر علامه از همون طریق صدوق و اون طریق واضحه، طبق نظر ما نه، فهرستیش مشکل شد، از طریق طریقش نیست. خب این رو ممکنه بعد از 200 سال مثلا بعضی غربیا بررسی بکنن بهش برسن. ما قبل از اینکه اونا بهش برسن گفتیم مطلب رو خودمون توضیح دادیم که انصافا این حدیث مشکل داره، لکن مشکل فهرستیست به نظر ما، نه مشکل سندی. الان این سندی رو که خوندیم برای کتاب شیخ طوسی، این به لحاظ حجیت، یعنی حجیت تعبدی، به لحاظ حجیت همه ثقان دیگه، اولش تا آخرش ثقات هم. ولذا منده کرارن عرض کردن مبنای حجیت اصولا از زمان شیخ طوسی شروع شد و در زمان علامه در قرن هشتم این دیگه تقویت شد و کار روش شد، توضیح کارش هم دادیم. از زمان علامه تا این لحظه که ما هستیم خیلی جایگاه داره، مثل آی خویی که مثلا خیلی رو سند کار میکنن، آینی که الان رو سند کار میکنن، اینایی که رو سند کار میکنن اینا دیدگاهشون دیدگاه حجیته، روی دیدگاه حجیت خیلی جایگاه داره. پس اگر به لحاظ حجیت نگاه کنیم و رجالی که الان متعارفه در حوزه های ما، حدیث تا علا صحیحه، حتی طریق شیخ طوسی. لیکن وقتی صاحب کتاب اسمش رو نوادر المصنفی، یعنی من احادیث شاذ جمع کردم، میگه ما از خودمون کنیم تو جیب اضافه کن، سند به حسب ظاهر درست لیکن روایت شاذ، شاذ به این معنا، لیکن نه به معنا اینکه باطل باشه، باطل نیست. ممکن است تعبیر بشه، ممکنه بعدیا بیان، ممکنه حدیث دیگری پیدا بشه تایید بکنه که در اون مجلس چی گذشته، دقیقا حدود اون مطلب روشن بشه. لذا اینها رو در یک اصطلاح زمانیشون نوادر میذاشتن. همین رساله عددی که در بحث اول شرح دادم، مرحوم شیخ مفید تو این رساله داره میگه دعو علما بر این بوده است که احادیثی که ضعیف بوده در باب نوادر بیارن. این رو شیخ مفید گفته. ما الان از گذشتگان چیزی به این وضوح نداریم، مگه بگیم این رساله عددی غلط. تو رساله عددی مطلب هست، یکی از نکات لطیف رساله عددی اینه که علما اگر در باب نوادر میارن معناش اینه که ضعف داره. دقت فرمودید؟ این رو دقت بکنید. این نوادر ایشان انصافا ضعف داره. بعدها این یک کمی چیزتر شد، یعنی بعدها اسم کتاب رو دیگه نوادر نمیذاشن، عنوان توصیفی گرفت، اصول و مصنفات. مصنفات هم شبیه نوادر بود. مصنفات کتابی بود که درش احادیث بود که قابل کتابت بود، این به نظر خود بنده، چون چند جور دیگه هم تفسیر شده، لیکن بعضیش قابل احتجاج بعضیش نه. اسم این مصنف بود و عرض کردیم مصنفات در میان شیعه تقریبا از زمان رضا از قرن دوم شکل گرفت، اصول مصنف تا حدود سال 400 تا قرن پنجم. شیخ طوسی چون مبنا رو برد روح و جیت، دقت کنید، چون مبنا رو برد روح و جیت و سند بررسی دیگه بین اصول مصنفات فرق نگذاشت. روشن شد شما بگم؟ الان هم آقای خویی که سند میبرن بین اصول مصنفات فرق نمیگذاره، الان هم بناشون بینه، با اینکه مرحوم صدوق در اول فقیه تصریح میکنه ولم یکن قصدی قصد المصنفین، این کتاب رو مثل مصنفات ننوشتن. خب تصریح میکنه، خب تصریح به اسم باب کرده، اشکال نداره، لکن همون نوادر هم از مصنفات گرفت. ولم یکن قصدی قصد خودش میگه و جمیع ما فیه مستخرج من الکتب المشهوره التي علیها المعول و الیه المرجع، مثل کتاب رحمل سعدی کتابا رو اسم میبره، بعد میگه الا غیر ذلک که من الاصول و المصنفات،
یعنی نوادر صدوق مستثنا از دیباجه
است، از دیباجه مستثنا است. دقت کردین چی میخوام بگم؟ یکی دو مورد دیگه هم داره، یه حدیث از سکونی نقل میکنه و لسته افتی با حاضر حدیث
تصریح میکنه، اما اونجا نوادر تصریح نکرده،
عنوان باب خودش تصریح میگم. مرحوم شیخ مفید داره میگه، شاگرد ایشان شیخ مفید میگه تو باب نوادر ورده معناش ضعف داره. از کلا ما از قدما کسی نداریم، الان این عبارت من ندیدم، ولیکن برمیگه به همین رساله عددیه که شرح دادم، این مطلب رو در کتاب های شیخ مفید ندیدیم، تو همین رساله عددیه دیدیم. این دقت کنیم، ما تمام مبانی رو مطالب رو از کن زیربناهاش و نکاتش رو تمام رو آدرساش میدیم که این الان لغت علمه، حالا قبول بکنیم اون مرحله بعدیه، اول اون چی هست بعد ببینیم چی کار بکنیم. دقت فرمودید؟ پس بنابراین روشن شد که این وقت میگه ولم یکن قصدی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه، ببینید که مصنفات کتابایی است که هر چی روایته توش آوردن، حالا عمل بشه یا نشه خیلی با، اما آقای فرض کنید خصال صدوق مصنفه، معان الاخبار مصنفه، نمیدونم الا اشاره مصنف، اما آقای خویی وقتی روایت صدوق بررسی میکنن خصال و فقیه رو یه جور بررسی میکنن، این حجیته. یعنی وقتی روایت خصال میان آقای هم همینطور، فقط آقای خویی نیست، اسم آقای خویی چهشون افتاده، وقتی میان بررسی میکنن سند رو، خصال رو با فقیه یکی بررسی میکنن. این کار کی شروع شد؟ از زمان شیخ طوسی. این تفکیک کردن ما بین مصنف و غیر مصنف قبل از شیخ طوسی بوده، یکی از آثار مهم حجیت این تفکیک برداشته شد، لذا ما بعد از شیخ طوسی مصنفات نمیبینیم، کلمه اصول مصنفات نمیبینیم. دقت کنی این شناخت حدیث شیعه، البته خوب دقت کنی تعبیر بین اصول و مصنفات این از خصائص ماست و اصولا برخورد با تلقی و عدم تلقی حجیت بین اهل سنت از قرن سوم حجیت را افتاد. متاسفانه بین ما از قرن سوم حجیت مطرح نبود، نه این که ما خوشبختانه مطرح نبود، تا زمان شیخ طوسی. زمان شیخ طوسی یواشهاش حجیت در ما آمد، زمان علامه هم کامل شد، قرن هشتم کامل شد.
متاسفانه
این چه متاسفانه میخواد که این کار سختی رو انجام دادن و خیلی هم کار سخته الان دیگه، ما میخوایم مطلبی که هزار سال قبل بوده احیاش بکنیم، خب طبیعتا خیلی سخته. چرا؟ چون بزرگان در وسطن، اگه بزرگان نبودن آسان بود، مثل علامه شهید ثانی، مثل صاحب مقدس اردبیلی، صاحب جواهر، دیگران، ادعیشون هم که خب صاحب نظرن در رجال، انصافا رجالی هم ادعیشون، نه علایان خود مرحوم مقدس اردبیلی صاحب نظر در رجال، یا مرحوم وحید بهبهانی صاحب نظر در رجال، علایا حالن به خلاف مثلا صاحب جواهر، علایا حالن این مطلب رو کمی خارج شد روز می‌خواستیم تمومش کنیم، نشه آب باشه برای پردازی صلی الله علی محمد، چون تو مکاسب رو باید